امیدواریم که خداوند به برکت این دهه مبارک فجر ما رو هرچی بیشتر با حقایق قرآن و انقلاب اسلامی آشنا کنه و وظیفه خودمون رو در قبال دین خدا و ایام الله خدا به نحو شایسته انجام بدیم. سوره فجر هم که دهه مبارک فجر به نام در حقیقت دهه نام خودش رو از این سوره گرفته، تقارنش رو بر به فال نیک میگیریم و انشالله تأملی در این سوره خواهیم داشت. امروز در دهه فجر هیچ برنامه ریزی برای این تقارن از قبل نکرده بودیم. اتفاقا من امروز صبح داشتم میدم چه سوره یه تأمل کردم، میدم تصادفا سوره فجر شده. حالا انشالله ببینیم خدا چی میخواد، یه بهره برداری مناسب انشالله امروز از بخشای سوره داشته باشیم. خوبه، پس یه دور تلاوت چه تأمل میکنیم، تا با تلاوت زمزمه کنید اشکال نداره، همینجوری تو خودتون بخونید و چه در واقع تأثیر معنوی تلاوت رو خودتون باشه خیلی خوب. سوره مبارکه فجر انشالله واردش میشیم، ترجمه و تفسیر و انشالله تحلیل مطالبش رو. یکی از سوره های فوق‌العاده تأثیرگذار و سوره های فوق‌العاده مهم در بحث انسان شناسی، در بحث فهم نحوه تعامل انسان با خدا، دستبندی آدم ها نسبت به نعمت های الهی و دو خصیصه بزرگ حاصل در وجود انسان ها، خصیصه طغیانگری و خصیصه اطمینان آوری. این دو تا خصلت در حقیقت ویژه در انسان ها، تمام اینا موضوعات جدی است که مطرح میشه و اون بحث مهمی هم که ما از قبل داشتیم که بحث ابتلا و آزمایش یکی از محورهای اصلی زندگی انسانه در اینجا خیلی زیبا و قشنگ آمده. اول ترجمهش یه مروری با هم بکنیم تا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. والفجر، درسته دیگه، فجر همون موقع صبح مگه سیاهی وقتی کامل هست مثل دوم گرگ یه سفیدی میفته تو دل این سیاهی و شکاف ایجاد میکنه تو دل سیاهی، به این میگم فجر. منظور فجر صادق داریم، فجر کاذب داریم، حالا بحث جای خودش اینها. و قبلا گفتیم 85% کلامی که با فا شروع میشن به معنی شکافتن و گشودن و بازی، مثل فتح، مثل فصل، مثل فقر. خب فجرم همینه، شکافتن دل سیاهی و در آمدن نور از دل او، میگن فجر. انقلاب اسلامی هم گفتن فجر به خاطر اینکه در ظلمت نظام ستمشاهی نور حقانیت اسلام تجلی کرد و در قد انقلاب شکل گرفته. اینها این بزرگترین افتخار بود، در قد فجر بزرگی بود که اتفاق افتاد در این دوران آخر زمان تو این ظلمت. خب و لیال عشر و سوگن به شبهای دهگانه که با عظمت دهه اول ماه ذی الحجه آلا اسفه. و شفع و الوزر، و سوگن به اون زوج و فرد که هم روز ترویه 8 ذی‌الحجه و روز عرفه 9 ذی‌الحجه، در حقیقت به صورت خاص این روز ترویه و روز عرفه رو تاکید کرده. چون این دهه اول ماه ذی‌الحجه، دهمش چی میشه؟ میشه روز عید قربان، نهمش میشه عرفه، هشتمش میشه ترویه. خب اون دهه مبارکی که حضرت موسی تلقی کرد و دهه عجیبی است، توش هم مراسم ویژه و عبادات و زیارات و اذکار ویژه آمده و اینها. خدا در حقیقت 4 تا قسم میخوره. یه قسم خود به چی؟ خود فجر، قسم به شبهای دهگانه، قسم به شفع و وز. حتی اینا تأویل های فراوان داره، که مثلا فجر حقیقی عالم خود ذات پیامبر لایال عشر، مثلا چی شفع و وز هم شده بر امام حسن امام حسین، از این تأویل ها هم داریم. حالا جای خودش اگه لازم شد میگیم. هل فی ذالک قسم لذی حجر؟ هل، آیا فی ذالک در آن قسم ها که الان خوردیم؟ آقا 4 تا قسم خوردیم یا نه؟ بعد ببخشید و لیل اذا یسر نگفتیم، پنجمی شو. و لیل اذا یسر، قسم به شب هنگامی که میگذرد. یسر سرا یسری بوده، یش افتاده، یسره شده، یسری بوده. 5 تا قسم خورد، فجر و لیال عشر و شفع و وتر و لیل. 5 تا قسم. جالبه جواب قسمی وجود نداره در این سوره، هیچ. فقط جواب قسم اینه، هل فی ذالک قسم لذی حجر؟ آیا واقعا در اینها برای کسانی که ذی حجرن، ذی حجر یعنی دارای خرد، آیا قسمی وجود داره؟ آیا در اون قسم ها سوگندی کافی برای دارای خرد هست؟ یعنی دیگه سوگند نمیخواد این بحثا و اینا. خب بعد میرسیم به در حقیقت ادامه بس. علم تره کیف فعل ربک بعاد؟ علم تره، آیا ندیدی ای پیامبر کیف فعله، چگونه برخورد کرد ربک پروردگارت به عادن؟ به عاد، نه به عاد، با قوم عاد. با عاد چجوری برخورد کرد؟ با عاد دیگه فارسی نمیگیم چگونه برخورد کرد، به عاد برخورد کرد، به نمیگیم، برخورد کرد با بهتر. ارم ذات العماد، عادی که چی بودن؟ ارم، اون شهری که دارای پایه‌ها و ستون‌ها بود. قومات کجا مستقر بودن؟ در شهر ارم مستقر بودن. ارم کجا بود؟ یه شهری بود ستون‌ها و خیلی استوار و بلندی داشت و اینا. شهر مثلا همین شهرهای بزرگی که از قدیم مونده و اینها، یکی از شهرهاش ارمه. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که خدا یعنی همانی که آفریده نشده بود، شهری آفریده نشد مانندان مثلها فی البلاد، در میان شهرها یک شهر بی بدیل و بی نظیر، بی بدیل واقعا. خب علم ترک کیف فعل ربک بعاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و تو نیدی که خدا با چی؟ قوم ثمود. ثمود کیا بودن؟ کسانی که میکندن صخره ها رو که در اون چیکار کنن؟ وادی، و در اون خانه میساختند. خب میمدن در دل صخره، نگاه کن یک کوه بزرگ تصور کن، کوه رو میشکافتن توش خانه میساختن، تو دل کوه ها، یکی از امترین نقاط، یکی از مأمنترین جاها، یکی از بهترین خانه سازی ها. امکانات عجیب و غریبی داشتن، میدونید امکانات عادی نداشتن، که چندین برابر قوی تر از امکانات امروز ما بوده. شما یکی از چیزایی که الان هست همین فرعون ذی‌الاوتاد که الان میاد میگه بحث میکنه، حالا بذارید تا آخر بگم. و فرعون ذی‌الاوتاد، فرعون ذی‌الاوتاد، و فرعونی که صاحب میخا، یعنی چی میخا؟ حالا تفسیر داره که مثلا دشمن خودش با میخ در حقیقت شکنجه میداده، یکی این که در حقیقت چیزهای ساختمان های عظیمی که در حقیقت برج مانند بوده و خیلی عظیم و اینا، که همین اهرام موجود مصره، مثل کوه معلوم میشد و اینا. اهرام هم برید و اینا نگاه کنین، حالا شما اهرام عکسه، کی رفته اهرام مصر دیده؟ کسی نرفته؟ نه، میخوام بگم شما رفته دیده باشید، چند برابر یک کوهه، خیلی عظیمه. شما وقتی وای میسی این مثلا حساب کنید، مثلا 500 400 300 100 قطعه سنگ رو همینجوری میره بالا، همون قطعه اول شما متوقف میشی، یعنی قدت کوتاه‌تر از اون، یعنی قطعات عظیم. بعد سنگای عجیب و غریب، سنگایی که 1,000,000 سال دیگه هم بمونن نه تکون میخورن نه فرسوده میشن، انقدر اینا سفت و محکم. تو منطقه مطلقا وجود نداره این همچین سنگی، از راه های دیگه آوردن. قطعات سنگ هر کدومش بالای 20 تنه. آه روش داره، حالا حوصله داره، اصلا چجوری اینو بردن بالا، چجوری رو هم چیدن. اینا مهم نیست، مهندسی عجیب و غریبی که زیر این هاست، زیر این های چیزهای عجیب و غریبی داره. بری ببینی که جنازه های فراعنه اونجا نگهداری می شده. هرچی الان تا اونجا بوده الان سالمه، هنوز سالمه. هرچی الان کشف میکنن هیچ کنون از بین نرفته دیم. چیز عجیبیه. بله میشه رفته. چرا؟ نردوان های ویژه داره، شما میرید پایین تا آخرین درجه شو میتونی بیان. جایی هنوز دارن کار میکنن روش، ولی الان اونجای کشف شده و میشه چیز کرد رو کردن. جنازه ها همه رو در آوردن، جنازه های سالم همه موجود. الان تو خود موزه مصر اتاقی وجود داره، شما میری تمام اینا رو میبینی. حالا این گفتی میزنی تیکم بگی، مثلا این ندایی که به فرعون اومد، الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، فرعون امروز بدنتون رو ما نجات میدیم برای اینکه برای بعدی ها نشانه باشه. خیلی آیه عجیبیه. تا یه مدت پیش نمیفهمیدن یعنی چی که مثلا بدنتون رو نجات میدیم یعنی چی. چطور اخیراً فرعون زمان حضرت موسی علیه نبینوا علیه السلام فرانسیس دوم بوده حسب تقسیم تاریخی. شما وقتی میری موزه مصر، همون طبقه پله داره میری بالا، یه اتاقی است جنازه های فرعونه که سالم مومیایی شده میمونه. فرانسیس دوم سالم ترین و تازه ترین جنازه رو داره، همین الان موجوده، سالم ترین. اون پیشبینی خدا و اون وعده الهی که الیوم ننجیک به بدنک، با این مش لجن فرعون خدا خفه میکنه، جنازش هم میفرسته کنار نیل، میان رو جمع میکنن دو فلان اینا. لتکون لما خلق، برای اینکه پادشاهان بعدی گردنکشای مثل تو بدونن که عاقبتشون چیه. اینه تایی قصه. و جالب همه گردنکشان میرن میبینن هیچ عبرتی هم نمیگیرن، مثل ماها. ما هم در هم تو لایه خودمون نمیجیریم دیگه، اونا تو لایه خودشون، ما هم تو لایه خودمون. این همه خلاف میکنیم، جزاشو میبینیم، بازم این خیالمون نیست. این همه فتنه گری میکنیم، تو زندگی خودمون آسیباشو میبینیم، بازم فتنه میکنیم، بازم دو به هم نزدیکیم، بازم میریم نقال کلبقال میشیم و شروع میکنیم به نمامی و به هم ریختن و نقل قولای بی خود و خطرناک. میپاشونیم به هم راحت زندگی تو لایه خودمون. فرعونیای وحشتناک میکنیم، یعنی فرعون تمام عیاریم، منتظر از خودمون، چون بیش از این جولان نداری. از جولان اونجوری به اون میداد خدا 100 تا فرعون دست از پشت میبستیم، جولان به اون نده. توی جمعی گفتم اگه شما شرایط عمر رو داشتی چیکار میکردی؟ چی میشد مثلا؟ واقعا چیکار میکردی؟ معلوم نبود بدتر از باشید یا به اون شرایط، یا شرایط هر کدوم از چیزا. خیلی مشکله انسان بتونه آزمایشا رو پس در حقیقت بگذرونه. فرعون زلوتا داره میخواه الذین طغوا فی البلاد، کسانی که در بلاد چیکار کردن، در شهرها طغیان کردن. فاکثروا فیها الفساد، پس زیاد کردن در اون شهرها چی رو؟ فساد را. فصب علیهم ربک صوت عذاب، پس فرو آورد، ریخت بر اونها پروردگار چی رو؟ تازیانه عذاب، ریخت به سر کولشون. ان ربک لبل مرصاد، پروردگار تو قطعا در کمینگاه. خب پنج تا قسم، جواب قسم هم نداره. آب نداره، ماضی بعید میتونه با همین حالت هم باشه. لم یخلق نیافرید یا نیافریده است، حتی کنون قشنگ در بیاد مشکل نداره. تو عربی میشه همین عبارات مازربه، مثلا ما قتله، لم یخلق، لم یخلق، اینا به ماضی بعید هم معنا کرد به حسب سیاقی که عبارات میپسنده. قاف و سین و میم، واژه‌ای که اینجا انتخاب شده یعنی قسمت کردن، 33 بار در قرآن به کار رفته. میگه قسم که قسم گفتن به معنی سوگنده، چه ارتباطی با جامعه خودش یعنی قسمت کردن داشته باشه؟ میگه در بعضی از کتب لغت اومده که اصل این واژه از قسامه میاد. قسامه سوگندهایی بوده که در نزاع‌ها و اختلافات خاص بین مدعیان تقسیم می‌شده. چی بوده؟ قسم هایی بوده که در نزاع‌ها بین افراد چی میشده؟ تقسیم میشده تا از این را ادعاشون رو ثابت بشه. با این بیان معنای جامعه این قسمت کردن و سوگن روشن میشه. اون چیزی در حقیقت قسمایی که تقسیم می‌شده اصلا گفتن یه چیز تقسیمیه. قسمم قسم گفتن چون یه چیزی بوده تقسیم می‌شده بین اشخاص که در حقیقت برای رفع خصومات و اینا. برای شما عرض کنم که تعدادی آدم میمدن، یه تعداد قسم برای هر کدوم گذاشته میشده، میمدن ادا میکردن و اینا، تقسیم میشده بینشون. چون نه مثلا برای یه موضوع بس 5 نفر میمده قسم میخورده و اینها. خب این قسم بین 5 نفر توزیع میشده، میمدن 5 نفر در حقیقت میمدن روی موضوع قسم یاد میکردن. به ندارید گفته قسمم قسم گفتن چون یه کاری بوده، قسم خوردن یه کاری بوده که از قسامه میاد، یعنی تقسیم شدن بین افراد بوده، لذا قسم و قسامه اینا وضعی ریشن، یعنی تقسیم کردن اینها. قسمه قسمت کرد، قسمنا بینه هم معیشت هم سور زخرف یقسمونه، اقسمه این قسم خورد، سوگن یاد کرد. پس این ثلاثی مجردش یعنی قسمت کرد، مزید باب افعالش چی میشه؟ سوگن خورد. لا اقسمو اقسمو اقسمتم یقسمانه همجون تقاسمه مفاعله با هم قسم شدند. قاسمه چی میشه؟ قسم شدید یاد کرد، این معنی مبالغه داره. استقسمه طلبه تقسیم کرد. ببین قسمه تقسیم کرد، استقسمه طلب قسمت کرد، طلب در حقیقت قسمت بندی کردن، طلب تقسیم. انت استقسمو شما خواستید که طلب قسمت کردید. شما قسمت یعنی سهم بندی، قسمت یعنی چی؟ سهم بندی. قسمت ما کمه، سهم بندی که برای ما گذاشتن کمه یا زیاد. کارگاه سورم که دیگه شما واردی نگاه میکنید دیگه چیز خاصی نداره. همین واژهای قرمز رو نگاه کنید، لیال میشه چی؟ شب، اش، دهگانه، شف، جفت، وتر. حالا نماز شب نماز وتره یا نماز وتره؟ وتره. فرق وتر با وتر چیه؟ بعدا مطالعه کنید. یسر فعل مضارع است، یسریه یعنی میگذره، سرایت میکنه، عبور میکنه. حل یعنی آیا. قسم سوگند. هجر خرد عقل. عاد اسم یه گروهی بوده، یه قبیله گروهی. ارم نامه شهریه، آفرین. عماد ستونها، نه ذات یعنی دارایه، عماد یعنی ستونها. لم یخلق آفریده نشد یا نشده. مثل مانند. بلاد شهرها. جابو کندن یا میکنن، وقت نوال بس تصابه آیه بینیم بر اینجا ماضیه. جوابه بوده، جابه، جابه مثل قوله میشه قاله، قاله قاله قالو، جابه جابا جابو. جابو یعنی کندند، میتراشیدن، تراشیدن، یا مزار منم میشه. از صخره، صخره چیزای سنگی عظیم. به در، آفرین. به منش دره. الواد وادی، سرزمین. فرعون، فرعون. اوتاد جمع وتده یعنی میخوا. تقو طغیان کردن. اکثرو زیاد کردن، زیاد یه کاری زیادن. الفساده فساد و تباهی. صبه ریخ. صوت شلاق تازیانه. عذاب شکنجه عذاب. مرصاد کمینگاه. مرصاد اون نقطه است که طرف میره مثلا شما میخوام این بچه مثلا کار چی میکنه و فلان، میری یه کمین میکنی میبینی اون نقطه ای که رصد میکنی یه چیزی رو پیش میگن محل مرصاد. مرصاد یعنی کمینگاه، محل رصد کردن. در نکته های ترجمه حرف با در زبان عربی معانی متعددی داره، یکی به معنی به اعوذ برب ناس، یکی به همراهه فسب به هم، یعنی با حمد پروردگار تسبیح کن. یعنی چی؟ میبینم بلدید یا نه. فسب به حمد یعنی چی؟ تسبیح کن یعنی چی؟ خدا رو منزه بدون از هر عیبی. حمد یعنی چی؟ خدا رو متصف بدان به برترین صفات بر. این دوتا رو با هم انجام بده. تأکید میکنه که از او به دین یعنی چی؟ به شدت دین رو تکذیب میکنن. این با معنای شدت میده. به سبب فعصر نبهی نقا یعنی چی؟ آفرین. به سبب اون. 5 به وسیله الذی علم بالقلم، به وسیله قلم خدا یاد داد. معنای جدید با در الذین جابوا الصخر بالواد، در اون وادی. خیلی شما اگه درس رو پیش مطالعه هم کنید خیلی به نفعتونه. کلا وقتی قبل از که بیاید سر کلاس کلا مطالعه کنید درس رو، دو تا سه تا درس بخونید، همش پیش باشید. خیلی دیگه درس قبل رو میخونید برای آزمون و اینا، درس بعدم مطالعه کنید، خیلی جلویید. مهم نیست وایسید روش، عبور کنید همینقدر که ذهنتون مرور کنه بحثا رو، کفایت میکنه. خب من برگردم به یه شرح ساده برای سوره و یواش یواش بریم. ببینید سوره مبارکه فجر یه چند قسمته که دیگه یواش یواش بس با قسمتاش آشنا شید. یکی از قسمت‌های این سوره پنج قسمی است که اولش اومده. پس سوره اول پنج تا قسم داره، جواب قسم هم نداره. شاید هل فی ذالک قسم الذی خلق یه چیزی شبیه جواب قسم باشه. آیا برای صاحبان خرد در این چیزی که گفتیم قسمی هست؟ یعنی آدمای عاقل و خردمند لازم براشون قسم خورده بشه؟ ولی جواب قسم دو چیزه. گاهی یه چیز خاصه، مثل بطین و زیتون و طور سینی و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی والعصر ان الانسان لفی خسر. ببین ان الانسان، لقد خلقنا الانسان فی عصر، اینا جواب قسمه. خب گاهی جواب قسم کلیت سوره است، جملاتی است که بعد از قسم ها میاد، مجموعشون جواب میشن. محتوایی که بعدن داره میاد و رقم میخوره این جواب قسمه. بسیار نکته مهمیه. در سوره فجر داستان ما همینه. در سوره فجر جواب قسم یه مجموعه ترکیبی از محتوای بعدی است که در سوره داره میاد و با محتوای کلی این حل فی ذالک قسم الذی حیز یه اشاره کی داره ها، در اینا قسمه، یعنی یه حقایقی است که بعدم بهتون میگیم اینا. خب در اینجا خداوند متعال قسم خورده به فجر. دوباره نگاه کنید، خدا خیلی رو پدیدهای طبیعی حساسه. دقت کردید که دیگه چه کار میکنه؟ خورشید و ماه و زمین و اینا، سفیده دم، میخواد توجه بده. یکی از نشانه آیات الهی است. اون لحظه تو اون تاریکی ظلمانی میاد دلشو میشکافه و اون سفیدی رو در واقع ایجاد میکنه اینا. قسم میخوره. شب‌های دهگانه‌ای که انبیاء الهی بسیار از رموز آسمانی رو تو این شب‌ها به دست آوردند و فوق‌العاده شب‌های عجیبی است و موسی کلیم الله در حقیقت در اون ده شب به اون نتیجه‌های عالی رسید و تورات رو چیکار کرد؟ تلقی کرد و دریافت کرد و اینها، چون 30 شب وعده‌اش بود و اتممناها به عشر فتم من میقات ربه 40 لیلا. این ده شب همونه، این ده شب ده شبی ها، لذا این همه توش اوراد از بس که برکات توشه. اصلا کلا ذی‌الحجه ماه عجیبیه، مثل رمضان. چطور ماه عجیبیه؟ توش اسرار عجیبی وجود داره، توش برکات عجیبی وجود داره، توش ذی‌الحجه هم همین حالت داره. لذا حج که بنان عبادت فوق‌العاده حساس خدا مطرحه، در ذی‌الحجه اصل اعمالش، اصل اعمال حج شما میدونید که کل چند روزه؟ حالا سه روز که حالا یه خورده چیزه به یه معنا، چون که در قوام حج مؤثره. یکی وقوف در عرفات میشه چی؟ نهم. یه روزش اونجا بشه دیگه. بعد روز دهم هم که عید قربانه در حقیقت، و دو روزم بعدش میشه چهار روز. توی روز دیگه روز چهارم کسی بعد از روز بعد از نماز بیاد بره اون طوافش انجام بده، طواف نسا و سعی و اینا رو انجام بده دیگه، اصل عمل حج نهایتاً چهار روزه با وقوف در عرفات. همش تو ذی‌الحجه است میخوام بگم، چون بقیش دیگه قبل و بعدش کارهای مستحبی و کارهای دیگه است و اینا، اصل عمل اونجاست تو ذی‌الحجه. خب چیش؟ زیاد دراد کتابا ببینید دیگه، مالا صاحب قرائتش زیاد از سورایی است که به شدت تاکید شده خونده شه و حفظ بشه، روش کار بشه، تعمل بشه به خاطر محتوای. بله، چون آخر سوره بازگشتش به امام حسین علیه السلامه، یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بعدم میخونیم ناظره به او، با عالی ترین مصداق یا ایتو النفس المطمئنه امام حسین علیه السلامه. خب در عصر ما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مصداق که خودش میگه با دلی آرام و قلبی مطمئن من دنیا رو دارم ترک میکنم، حقیقتا همینجوری بود. خب یعنی مصداق در حقیقت این آیاتند و اینها، مصداق عجلش خود جده در حقیقت خود پیامبر امام حسین علیه السلام مثلا. لذا در سوره فجر داریم که هر که سوره فجر رو بخونه و استمرار داشته با امام حسین علیه السلام محشور میشه. همین ناظر به آیات آخرش. خب بله، نه حالا نفس شد مؤنثه، راضیت هم مرضیه از این جهت من چیز اومده، مؤنث اومده، نفس مؤنث مجازیه و الا خطاب اصلی نفس و تعبیری که در روایت اومده مراد چیزه، امام حسین علیه السلامه که مؤنثه به خاطر کلمه نفس مؤنثه و الا پوزگر مؤنثی شخص نیست در اینجا. خب علم ترا کیف فعل ربک با، یه قسمت هم میاد داستان عماد در قد دو تا قومه، یک قوم عاده یکی قوم سموده، داستان اینا رو مطرح میکنه و اینکه خدا چه بلای سر اینا در آورد و اینها. بعد وارد بحث انسان میشه، در بحث انسان دو گروه انسان رو توصیف میکنه و اینا به یه جنبندی آخر و زیبا که در قسمت دومه. اینجا ببینید قسمت اول بخونیم. هل فی ذالک قسم لذیه علم ترک به ربک با، تو نهیدی پیغمبر ما چکار کردیم با پروردگار تو؟ جالب ربک میگه، میگه پروردگار خودتو، اینجا خطابات مفرده، کاری به امت نداره، کاری به کسی نداره، میگه کسی که تو رو آفریده پرورش داده او چیکار کرد با قوم عاد؟ چی بودن قوم عاد؟ ارم از ذات العماد، واقعا دارای شهری بودن که دارای ستونهای سر به فلک کشته شده. شما تخت جمشید ایران دیدید؟ نرفتید دیگه یا نه؟ نه نه، چند هزار سال قبل بوده، حداقل 2500 سال. ما 3500 و 4000 سال و 5000 سال قبل هم داریم. این چیز فراینه مال 3000 خورده سال قبله، اهرام مصر دوان از موسی 3000 خورده 4000 سال میشه دیگه. شما نیرون رو هم برید ببینید، به علبک لبنان رفتید؟ اونا که رفتن چیزای عظیم وجود در تخت جمشید ما خیلی قدیمی تره، ستونای عظیم تر و چیزای فوق العاده زیبا، و حالا که در داغون شده 3000 سال ازش میگذره اینا مونده. ببین زمانی که بودن چی بوده، واقعا چیزای عجیب و غریبی درست میکردن. شما چه فکر میکنید که این ستون زخیم ولی اینقدر بلند رو چجوری اینا درست کردن بردن اون بالا؟ چی از اینا تراشیده شده؟ کی بردن نصب کردن؟ با چه وسیله‌ای؟ همینجوری متحیر میشین. فوق‌العاده است. بله وقتی لبنان نگاه کنیم ببینیم مثلا یک چیز عجیبیه، ظاهرا مال نیرون بوده، حالا خونخوارترین آدم دیگه از فرعون خیلی بدتر بوده. خب اون ارمی که مثلش رو در خدا در شهرها نیامه، آفریده نشده، یعنی حالا خلق مراد نیست، خلق اولی نیست، به وجود اومده دیگه، برای انسان ها اومدن کار کردن، یه کاری کردن دیگه، به هر حال به قدرت که خدا بهشون داده تونستن هم چیزی رو بسازند و ببرن جلو اینا. خب این چیز فوق‌العاده است. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، حالا اینا کشتن بردن بالا، حالا اینا ما رفتن تو سنگ، رفتن پایین، اومدن دل سنگ رو تراشیدن، رفتن تو خودش شهر سازی کردند، شهرهایی در اعماق کوها با تراشیدن سنگ ها به عمق، اونو بردن هوا کردن سنگ ها رو، اینو بردن چیکار کردن؟ در دل سنگ ها نفوذ کردن و رفتن در حقیقت در اعماق کوها شهر ساختن. اونم خودش کار سختیه، چون که چیدن این سنگ ها رو هم سخته، نه شما یه صخره رو برو بتراش، برو توش یه خونه درست کن، چقدر سخته. حالا نگاه شهر ساختن، شهر ساختن، نشون میده خیلی قدرتمند بودن. خب و فرعون از الاوتاد، فرعونی که دارای چیا بوده؟ میخوا بوده. عرض کردم ذل اوتاد به دو معنا، یا معمولا همسر خودش رو با میخ چیز میگه، دستپاشو میمونه با میخ به زمین و شکنجه میداده، یکی اینه با وتت ها در حقیقت، خیلی اصلا دستپا رو از خلاف چیز میکرده، آویزون میکرده، یا آدم رو میمونه دست راستش رو با پای چپش رو آویزونش میکرده، یا اینجوری لواقتن نه ایدیاکو من خلاف، دستپا به صورت خلافی چی میبریده، قطع میکرده و اینا، شکنجه های عجیب و غریبی. طرف تو جامعه که را می رفته پای چپ داشته با دست راست، اینجوری را می رفته، معلوم بوده شکنجه فرعونی بهش تعلق گرفته و به عنوان یه خلافکار مطرحه تو جامعه. کشته؟ ها؟ حالا به هر حال دیگه من البته اطلاعاتی ندارم، شما دیگه دقیقتر انجام میدن، بعد شنیترش هم انجام میدن، اینا که گردن ها رو میبرن باش تو بازی میکنن دو اینا، هم تو میانمار ما رفتیم دیدیم اونجا مفصل، هم جاهای دیگه. الان شیعیان در پاکستان همینش که میبینید تو همین چیزایی که بی سر صدا هم هست و خیلی هم صداش نمیشه، توی منطقه شیعان در حقیقت بعضی از تندروهای تکفیری که شیعه رو کافر میدونن و کشتن شیعه رو تضمین بهشت خودشون میدونن، حسب تعلیمات روحانیت منحرف و منحط و بسیار خطرناکی که دارند و اینها. شب نشین شام داری میخورید و اینها، یه میبینی که یک گونی افتاد از بالا تو خونت، ببینید در شبا میکنیم مثلا 12 تا هست نزدیکترین اقوام سراشون تو این گونی. همین الان برای شما از کنم که میکشن میندازن و خیلی چیز. بچه هاشون آموزش میدن اینجوری، بچه های کوچیک دید با چاقو میباره سر چیزو آموزش میدن خشن. برای شما از کنم صحنه که خیلی فجیه. آره دیگه، همجوری یاد میدن که از بچگی بدونن که بعد چیکار کنن. برای شما عرض کنم که نه لازم نیست، خیلی چیزا به اصطلاح مشمئز کننده است. راست میگم، خب میگم که جنایت هست دیگه، در قدیم بود الان هست بعد از اینم هست و اینا. واقعا جنایتی که افتاد تو وادیش اینا براش عادی میشه، اصلا کمال میشه براش، اصلا به عنوان فضیلت به این کارا نگاه میکنه. خب فرعون میرفت در حقیقت فرعونی دارم الذین، چی بوده مشکل اصلی اینا؟ اینا حالا مشکلشون چی بوده؟ قوم سمود و قوم عاد و فرعون الذین طغوا فی البلاد، اینا مشکلشون مشکل طغیان بوده، در سرزمین ها چیکار کردن؟ طغیان کردند. فاکثروا فیها الفساد، همه جور فساد چیکار کردن؟ انجام دادن. فساد دوباره با ف شروع میشه، ببینیم متلاشی شدن اصلا پاشوندن، تمام نعمتهای الهی رو پاشوندن به هم، نعمتهای الهی رو بهره برداری خوب کنن، تجمیع کنن، بیان استفادهای درست بکنن و اینا، همه رو به هم ریختند، ریختن به هم، فساد ایجاد کردن، از هم پاشیدگی نظاممند انسانی الهی رو به هم ریختن همه رو. فساد یعنی همین دیگه، فاسد شدن یعنی متلاشیش از هم پاشیدگی و به هم ریختگی کامل این چیز. سیب وقتی فاسد میشه اون نظام طبیعی خودش از دست میده، گندیده میشه، میپاشه به هم. مثلا دست که بهش میزنی دیگه چه مقاومتی نداره، چی؟ سیب گندیده، اونجا گندیده چی؟ فرو میره دیگه، نظام نداره، پاشیده شده به هم. حالا هرچی تو فساد خودش دیگه، فساد روحی، روح دیگه اون لطافت و اینا نداره، روح میشه، روح میشه یک سنگ، یک موجود سرسخت و فوق العاده فاسد و کثیف، هیچ نوری توش نیست، در حالی که روح پر نور بوده روز که آفریده شده، فطرت انسانی فطرت الهی بوده، پر فروغ بوده و افتاده به این وضعیت. فاکثروا فی الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب، خدا شلاق عذاب رو به سر اینها زد و اینها. جالبه نمیگین عذاب که شلاق رو به جانشون برمی‌داره، در حقیقت بدترین نوع شکنجه رو خدا در حق کسایی که اینجوری بردارن طغیان کنن. چرا؟ چون ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه بوده. دوباره خیلی جالبه، دوست دارم فقط ان ربک لبالمرصاد هر جا میشینید برای جلو روتون بنویسید، رو هر کتابی که میخواید بخونید ان ربک لبالمرصاد رو بنویسید، هر اتاقی که هستی تو اون اتاق ان ربک لبالمرصاد رو بنویسید، به تابلو جلوتون باشه، به خاطر اینکه فوق العاده توجه دهنده است. علم یعلم به ان الله یرای که زیباست، آیا انسان ندونست که خدا داره میبینه او رو؟ خیلی خوبه این که این ربک لول مرساد یه خورد خوفنگیز هم هست، خدا تو کمینگاهه. میدونین چی؟ من قبلا براتون توضیح دادم، یه بار دیگه میگم برای اینکه فقط یادتون بیاد، خداوند متعال نسبت به عالم علم حضوری داره. یعنی چی علم حضوری داره؟ یعنی کل عالم در محضر خدا حضور داره، شما هیچ نقطه‌ای در این عالم نیست که خدا در اونجا نباشه، همه عالم در محضرشه. وقتی خدا علم حضوری داشت، نه در بیرون ما، در درون ما خدا حضور داره. خدا اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیک داره، چون حضور داره. حضور وقتی یه چیزی داشته باشه یعنی در جای جای بلا تشبیه هوا تو این اتاق چه حالتی داره؟ اینجا می هوا داره، اونجا می هوا داره، بالا می پایین، پایین می هوا داره، دهان می هوا داره، در درون بدن این هوا وجود داره، هوا همه جا هست. بلا تشبیه یه به این در حقیقت میشه حضور رو خود مفهوم ترش کرد، نزدیک کرد به ذهن. اینجا تعبیری که خدا داره به پیغمبرش داره میگه، پیامبر آخر زمان هم داره میگه، کاری به اونا نداره، میگه میدونی چرا خدا اینجور اینا رو زیر شکنجه سنگین گرفت؟ چون خدا به اینا امکانات داد، عقل داد، ظرفیت داد، مهلت داد، زمان داد، پیغمبر فرستاد، راه خوبت نشون داد، نشست ببینید چیکار میکنند. و اینا اکثر و فیه الفساد، همه رو به تباهی کشیدن، همه رو نابود کردند، این همه امکانات رو زدن به خلاف و مسیر باطل و اینها. خدا نشسته اینا رو میدید، رصد میکرد، نظاره میکرد. لذا وقتی اینا خلاف کردن دقیقا مثل این میمونه، به یک کسی یه سری امکانات دادید، رفتید پشت دیوار وایسادید برای اینکه ببینید چیکار میکنه. اگر خلاف کرد چیکار کنید؟ از چیز با منید؟ رفتید پشت دیوار وایسادید، یه سری امکانات دادید بهش، اینا ببین با این امکانات چیکار میکنه، اینا مواظب بشید ببین چیکار داره، رصدش میکنید دیگه، رصد این مواظبت کردن اینا. این پشت دیواره در حقیقت مرصاد شماست، کمینگاه شماست، اینا در نگاه میکنید. بعد نگاه میکنید چیکار میکنه این، به مجردی که سوء استفاده میکنه به خلاف میفته و از این امکانات که داره میتونه خوب استفاده کنه اینها، برمیداریش با شلاق میزنی به گردش میزنیش. کمینگاه بودن اینه، همین، یعنی در کمین نشسته خلافی اتفاق بیفته، اتفاق ناگواری بیفته، برخورد بشه با شخص. خدا همیشه همینطوره، با هم همینطوره. ممکنه مهلت بده، صبوری کنه. خدا به نسبت به گناهان ما حتما صبوری میکنه، خیلی گناه انجام میدیم به روش نمیاره، تغافل میکنه، ولی در کمینگاهه. این نیست که دائما شما رو رها کنه، مواظبت میکنه. ممکنه یه جراحی یوی مریضی بهت میده، فقر آرزت میکنه، یه خود پرگیری میکنی، از اهمتا خوب استفاده نمیکنی، ورشکسته میکنه، کم و زیاد نظر مالی میریزد به هم. اصلا پول داری ولی پول عادی تو نداری، خیلی اینجوری هم بپرسید از پول دارا، نگاه میکنه دار الان یه کشتی رو دریا داره چی داره، ولی الان به علاقه گیری 2000 پول الان مونده رو زمین و اینا، اینجوری میکنه، مبتلات میکنه. خب و بعد به پیغمبر میگه ان ربک، پروردگار تو، لبل مرسال، یعنی پیغمبر بدون تو هم یه آفریننده داری که تو رو رشد داده، او که مالک همه چیز توه و اینها رو به شرطها و شروطها به تو داده، او لبل مرساد در کمینگاهه، او در حقیقت منتظره که ببینه دست از پا خطا میکنی یا نه، ببینه کم و زیاد میکنی نعمتها رو یا نه، چیکار با اینا چیکار میکنی. لبل مرساد در حقیقت حضرت حق مثل این میمونی که نشسته و فقط داره منو میپاد، تنهایی، هیچ کاری به بقیه نداره، نسبت به همه همینطوره خدا، فقط بالا منه. ان ربک لبل مرصاد، پروردگار تو برای تو در مرصاده، در کمینگاهه، یعنی تو به تنهایی، خدا در مرصادیست برای تو، فقط به تنهایی، برای همه همینطوره، برای همه اقوام، همه گروه ها، همه آهاد، خدا نشسته فقط در ما رو میپاد، دونه ای میپاد، دونه ای مواظب ماست، تک تک، و همه چیز ما رو دونه ای ثبت میکنه، کجا؟ در زمانش، در مکانش، رقیب و عتیدش، ارواح بزرگ انبیاء الهی، امامان معصوم، در محضر شهدا، تمام اینا ثبت و ضبط میشه، ما در کمینگاه همه اینا قرار داریم. روح شهدا ناظر به کلی رفتارهای ماست، انبیاء الهی کلی رفتارهای ما رو دارن میبینند و اینا، این کمینگاه است برای ما دیگه، در واقع داره رصد میشه کارهای ما، همه چیز ما داره رصد میشه و ما جسورانه و بیباکانه گناه میکنیم و اینا. بعد میگیره خدا یه به زنگاهای مچ میگیره و محکم میزنه زنگ، با بیماری، با فقر، با مشکلات عجیب و غریب، نگاه میکنیم اینی که خیلی زندگی به هم ریخته است، خیلی تو فشاری، به بخشش برمیگره، به همین گناهان، به همین، به هم ریخته زندگی، چند تا زندگی از هم پاشوندی، کلی اختلافات، کلی چی، کلی مای وقتت نبوده، چی نبودیم اینجوری، کلی ارتباطات دچار بحرانه. فرمود سه گروه حتما اهل جهنمن، اصلا شک نکنید درشون، جهنم، مدمن و خمرن، کسی که دائما شراب میخوره، شرابخوار، کثیف و لجنه، دائما مسته، از این عالم غافله. دو، کسی که در حقیقت، حالا تعبیر مدمن و چیز داره، سحرن داره ظاهران، یا تعبیر مشابه این، کسی که توی در حقیقت وادی سحر کار میکنه، یعنی تو سحر و جادو و در حقیقت به هم ریختن خانواده ها و نمیدونم و رفتن به زندگی افراد و میاد در حقیقت چکار میکنه؟ از قدرت ویژه خارق العاده فوق چیزی در عملیات سحر چکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. بله، ثلاثه لا یدخلون الجنه، پیامبر فرمود سه گران که هیچ وقت وارد بهش نمیشن، مدمن و خمرن و مدمن و سحرن، کسی که دائما تو سحر و جادوست و اینا، و قاطع و رحمن، و کسی که قطع رحم میکنه. همین دیگه الان، و اینا که قطع رحم میکنه در حقیقت نمیاد اون چیز در حقیقت ارتباطات و پیوندهای خویشاوندی رو به صورت چیز داشته باشه. وسائل شیعه جلد 12 صفحه 107. آره، میخوام عرض کنم که یکیش اینه، واقعیت داره 100%، 100% واقعیت داره. خیلی چیزا، سحر اصلا چند هزار حالت ویژه داره، چند اصلا سحر چی اصلا یه چیز عجیبی. من الان مدتی شروع کردم بحث سحر رو، ان شاءالله فهم کنم مثلا درس خارج سحر به طور طبیعی 6 ماه طول میکشه که اصلا سحر چی، اقسامش چیه، شگرداش چیه، کدوم حلال کدوم حرام فلان، اصلا کلا حرام میگه. از ضرور بدیهیات دینه، مثل نماز، حرمت سحر مثل حرمت قطعی مثلا گناه کبیره ای است که در قلب وجود داره. بله، حالا یه وقتایی چیزای تخیلی هم هست، قاطی سحر و اینا میشه، ولی سحر واقعیه، باهاش خیلی کارهای خلاف میشه، لذا کلا ممنوع شده بشر از سحر و اینا. راه های مقابله هست، بله، راه های مقابله با سحر بایستی در حقیقت دیگه اهلش دیگه برن دنبالش دیگه، اونایی که هستن راه های مقابله داره، ولی این واقعیتیه، چون سوء استفاده وسیع میشه ازش. هر کی مبتلا به سحر بشه بدبخت میشه، بیچاره میشه، یعنی در حقیقت اون کسی که میفته تو وادی سحر و اینا، سحر میشه هم دوباره یه جور مسحور میشه در حقیقت. حالا اونها چیزای نازله یه سحر، حالا خود سحر یه چیز عجیب و غریبه و خیلی عوارض سوء هم داره و اینا. بله بله، خود قبلا مجاز بوده در انبیاء الهی، از امام صادق علیه السلام پرسیدن هاروت و ماروت، که اونا معمولا سحر رو یاد میدن به خاطر اینکه مردم مقابله کنن با سحر و اینا. هیچ وقت تو تعالیم خیلی چیز نبوده، نهی از پیامبران آخر کلا نهی شده سحر و اینا. حالا بحث استفاده از قدرت جنها هست، قدرت شیاطین هست، جنهای کافر، شیاطین جنی به صورت ویژه، توانمندیایی که در عالم مواد هست، ترکیبات بین مواد، تاثیرگذاریایی که داره و اینها، تصرفات در چشم، تصرفات در چی، ایجاد، بله بله، استفاده از خواص حروف، خواص چی، حالا بحث مفصلی داره. سر از کردم صد و خورده جوره، اقسام داره و چی و چی و چی جای خودش. خب این نه وارد این بحث نشید، حرامه. این نه ربک لبل مرصاد، برای شما از کنم که پروردگار تو پیغمبر و هر کسی که تا بدون پروردگار لا حتما به در مرصاد کمینگاهه. این نه همانا، این نه خودش تأکیده، جمله اسمیه ربک در تأکیده، بعد کافی که در اینجا هستش مفیده، این تأکید برای اختصاص به توه، لام لبل مرصاد خودش در تأکیده. نگاه میکنی اصلا ترکیب جمله همش تأکیده. برای شما ارز کنم که شاید مثلا تأمل کنیم بشه جواب قسم میان بلفرد برسد که این ربک لبل مرصاد، نگاه کنیم بالا بری، شب بیای، روز بیای، شب باشه، جفت باشه، تک باشه، شبی که میره، روزی که میاد، ببین والفجر اون وقت صبح که داره میاد، واللیل اذا یغش شب وقتی که میره دوباره صبح میاد، بشه اینا این ربک لبل مرصاد، همه عالم مثل روز جلو خدا روشنه و لحظه، چون معمولا ما روز رو میبینیم شب رو میگیم نمیبینیم، خدا برای روز و شب نداره، همیشه فجره، همیشه روزه، همه عالم در محضر روز مثل روز روشنه، لبل مرصاد، خدا داره چیکار میکنه؟ رصد میکنه. فرمود در محضر معصومان قوته بر شدن در نعمت الهی ناسپاسی در برابر انسان رو به طغیان میکشونه و این ظلم بزرگی. امام علی فرمودن لئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد الا مجاز طریقی و موضع شجا من مساق ریقه. اگه خدا ظالم رو مهلت بده هرگز مجازات او از بین نمیره، خدا در کمین ستمگرانه و بر سر راه اونها نشسته، گله اونها در دست گرفته، هر زمان بخواهد آنچنان فشار میدهد که حتی آب دهانت گلوشان فرو نرود. لحظه‌ای که خدا بخواد، لحظه‌ای که بخواد خدا انتقام بگیره از یک ظالم، جوری گلو رو فشار میده، میبینی میگه دست خدا تو گلوی تک تک ماست. لحظه‌ای که وقتش برسه که فشار بدی، آب دیگه آب گلو دیگه نمیره پایین، همونجا فشار میده، کلکتو میکنه یا انتقام میگیره یا برخورد چیز میکنه. و بترسید از اون لحظه، روزی که خدا اون دستی که رو گلوی ما داره فشار بده. روایت ها غیر خطرناک، این در حین گناه نباشه، در حین یک جنایت نباشه، در حین یک فاجعه نباشه، در حین یک طعن نباشه، در حین یک تحقیر مؤمن با چشم نباشه، در حین یک فتنه‌گری نباشه، در حین یک زیاده خواهی بیش از حد و فشار آوردن به همسر نباشه، در حین یک بدآموزی به بچه نباشه، در حین اینا همه چیزایی است که تو اون حینا باشه، انسان جهنمش تثبیت شده و قطعی شده است. باز خیلی مواظب باشیم که ان ربک لبل مرس. یه خود فکر کنید راجبش، یه نیم ساعتی فکر کنید تو را که میرید بگید یعنی چی خدا، کمینگاهی یعنی چی، کمین رو نگاه کنید، کمینگاهی نگاه کنید، پروردگار بودن اینکه کسی که تو رشدت داده، بزرگت کرده، به اینجا رسوندت او، بعدم خیلی مهربانی توشه، این نمیاد جلو رو چیز کنه، میذاره تو راحت باشی، میذاره تو آزاد باشی، ولی مواظبته، مراقبته، هوا تو داره، ممکنه با نگاه مثبتم ببینید کمینگاهی، ولی چون در مقابل ستمگران اینجا آمده، این مرصاد در اینجا کمینگاهی معنیه در حقیقت گرفتن مچ، من به حساب روایت و در حقیقت فشار دادن دست خدا که رو گلوی ما چی؟ گذاشته شده، یه فشار میده، ریقت نمیره پایین دیگه، به تعبیر روایت یعنی آب دهان، ریق آب دهان میگن، یعنی همونجا متوقف میشه، همونجا تمام میکنی. اینجوریه. این معناش نیستش که خدا با ما دشمنی داره، معاذالله ابدا، اتفاقا میگه رب بکن، کسی که همه چیزی رو تو بهت داده، ببین او مرصاده، نگو ان الله لبل مرصاد، نه ان رب بکن، ببین تو رو به وجود آورد، بزرگت کرد، نعمت داد، صبح تا شب در اختیارته، لحظه به لحظه تو محتاج اویی، در اینا مواظبت هم هست. خود مرصاد بودن نعمت بزرگیه. آقا نعمت یادی بزرگتر میخوای؟ کسی که منو بزرگ کرده مراقب منه، مواظب منو، در رصد میکنه، چه نعمت بزرگی، چقدر این نعمت خوشگله، خیلی نعمت قشنگیه نیست؟ چرا؟ چرا؟ خب اینم در حقیقت رد بشیم که بریم بعدیش آیه بعد هم میخونم. من شاید توضیح آیات بعد رو بذارم جلسه بعد، ولی من اصلش رو میگم امروز که دیگه بریم جلو. ببینیم میرسیم بخونیم.
Go.
صلوات. چون فرصتون هم خیلی زیاد نیست، من بحث یروبی رو راجع به این سوره و نکاتش میخوام بکنم. اگر امروز نرسیدیم جلسه بعد اولش یادآوری کنیم که بگم اینها، که در حقیقت چون بحث خیلی مهم میداره، میخوام دو تا درس رو تمام کنم، در این حال اون بحثی هم بذارم که شدیم. ترجمه رو نگاه کنید. فعمل انسانو، پس اما انسان. همه اینا رو گفت شروع میکنه به انسان و اما انسان. فرعون و عاد و ثمود و زد و کشت و همه رفتند و در حقیقت خدا به نامه کرد ان ربک لبالمرصاد و گفت تبا حالا بنسا عمل انسان ازا مبتلاه ربو، هنگامی که پروردگار او رو چکار میکنه؟ آزمایشش میکنه. قصه عزیزان انشالله بعدا مفصل براتون میگم. عام‌ترین مفهومی که لحظه به لحظه با انسان وجود داره مفهوم آزمایشه، ابتلا. بیدار میشیم آزمایش، میخوابیم آزمایش، با میشیم میریم چیزی میخوریم، همش تو آزمایش الهی هستیم لحظه به لحظه. نه آزمایش بنی منفی شه، آزمایش بنی که داریم آزمون پس میدیم. داریم چیکار میکنیم؟ کلاس نشستیم، چقدر واسه تو کلاس چقدر استفاده میکنی؟ آزمایشه. از این وقت چقدر استفاده کردی؟ آزمایشه. برای چی اینقدر وقت میذاری میری میای بعد موقع امتحان نمیخونی، خوب نمیخونی، نمرات کم بشه؟ این آزمایشه. اصلا آزمون میگیرن برای اینکه همین آزمایشه رو نشونش بدن به خودت، خودتو به خودت معرفی کنن. منتها آزمایش دو تا فلسفه داره. گاهی آزمایش برای اینکه ما بفهمیم تو چی کاری، گاهی آزمایش برای اینکه قابلیتاتو بروز بدی. خدا آزمایشش همین اینه که تو قابلیتاتو بروز بدی، چون میدونی تو چی کاری، اون مشکل نداره. و وچی برای ثواب عقابی که بعداً میخوام بگه بهانه تا بهانه ازت بگیره که تو چی کاره بودی. چون ما ان شاءالله دیگمون هممون باره برای خودمون، از ما بهتر کسی نیست، اما بجا از همه راست‌تریم، مثلا بهتریم به چنین پیش خودمون. اینقدر کلام اینقدر آدمای خوبی هستیم درجه یک، ولی خدا اینجایی نمیذاره که مزان برای درست میکنه و خودتو اونجا بروز میدی. نگاه میکنه چه آدم بی ربطی هستیم ما، عجب کذابایی هستیم خودمون نمیدونستیم، عجب منافقای در هش خطی هستیم که نمیدونستیم خودمون، عجب بخیلایی هستیم. زمینه بغض فراهم میکنه، خب زمینه حسابی دوچسبی دو دستی میچسبی به چیز ولی میکنیم، تازه میفهمیم که بابا عجب جنایتکارایی هستیم که مطالعه میگیم معصومی هستیم، در آسمان هفتم زندگی میکنیم و فارغ از همه فلان و اینا. بشتری بعد زمینش که چیز میشه میبینیم اوه 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 چه خبره، یعنی واقعا آب نهیدیم تا شنا کنیم و اینا. الله وقتی آب باشه شناگرهای فوق حرفه ایم ما، یعنی نشون میده خودمونو به خودمون این عرصه‌های از آزمایش امتحان اینه. همونطوری که ممکنه خوبیامونو خوب نشون بده، از امتحان همیشه انسان چیزی نیست که ببازه. ما خیلی وقتا خود نمی‌دونیم که خیلی میتونیم صادق باشیم. توی آزمایش صداقتمون به اوجش اثبات میشه. برای خودمون، برای خدا، خدا میدونسته ولی بروز می‌کنه این صداقته و بستر خیلی از توفیقات میشه. خیلی از بزرگان درجات عالی رسیدن توی این مرحله کسی باورش نمی‌شد. یه طلبه ساده بودن، یه آدم عادی، یه خیاط، یه حداد، یه بزاز، یه آدم دم دستی، ولی تو آزمایش ها اونقدر خوب خودشون رو نشون دادن و مثبت، خدا آورد و قلدشون کرد. درسته؟ چه تو خانوما چه در آقایون، برقم نمی کنه. گرفتید بله، نگاه میکنید زندگی خیلی عادی داشتن، خیلی مسیر طبیعی عادی اینا. تو این امتحاناتی که بروز میکنن و ظهور میکنن و معلوم میشه. حالا قرار این بحث نکنم من براتون. ابتلا ربه پروردگارش، و اکرمه چیکار میکنه؟ او رو گرامیش داشت و نعمه و نعمتش بخشید. و یقول، پس این انسان میگوید ربی اکرمنه، یعنی چی؟ پروردگارم گرامی داشت مرا، اکرمنی یعنی مرا گرامی داشت، خیلی هوامو داشته و اینا. اکرمنی بوده، یش افتاده، این زیاده تو قرآن، یه میفته جاش کسره میگیره، این نونش نونه بقایی است. بعد هم میخونیم اکرمنی، اکرام کرد مرا، اکرمم، اکرام کرد او مرا، نمیگن اکرم، اکرمی من را اکرام کرد، یای مفعولیه، نون میذارن، میگن نون بقایه، میگن اکرمنی، نون زائده برای حفظ فتحه میمه، ولی اینجا یه هم افتاده، اکرمنی اکرام کرد او مرا، یهش افتاده نون کسره گرفته، اکرمنه، اهاننی میشه اهاننه، ربی میشه ربه، اصلا ربه که میره کجا میاد؟ ربه ربی بوده دیگه، پروردگار من ربه، ربی بوده، یا میفته جاش کسره میگیره. پره تو قرآن، تو قرآن پره. علتش زیبایی در کلام ایجاد یک بستر خوب برای آوا، دقیق رعایت اون آوایی موسیقی کلام، نه کوتاه کردن چی؟ خب میتونه فلسفه های زیادی داشته شد. و اما ازا مبتلاه، اما هنگامی که آزمایش میکنه، آزمود او را، فقدر علیه، قدرم قاری خوند، هر دوش اومده، قدر و قدرم، فقدر علیه رزقه، چیکار کرد؟ هنگامی که پس تنگ گرفت بر او روزیش را، قدرهای روزیش رو تنگ گرفت و اینا، فیقول، پس میگوید ربی اهاننه، پروردگار من مرا چیکار کرده؟ خار کرده. کلا بل لا تکرمون الیتیم، اصلا این چنین نیست که خاری در بینوای کرامت در توانگری باشد، اینا وسیله آزمایش شماست، بلکه گرامی نمیداریم یتیم را، گرامی نمیدارید، نمیدارید یتیم را، درسته؟ ولا تحازون علا طعام المسکین، و ترغیب نمیکنید دیگر را بر طعام دادن به چی؟ به انسان بینوا. فتأکلون التراث اکلا لما، و شما چیکار میکنید؟ و میخورید میراث یتیمان را خوردنی یک جا، یه سمی نمیداره ذره ذره بخوره، لااقل چیکار میکنه؟ میخوره. کسایی که یتیم دارن خیلی مواظب باشن، اگه بچه یتیمی زیر دستتونه خیلی مراعات حقش، از خودتون بگذارید به نفع او، تو احتمال به 1% مال او رو در تصرف میکنید نکنید، خیلی سخت عاقبتش. یتیم اشکال نداره، اگه حق داشته باشه این کار رو بکنه نداره، و تشخیصش داشته باشه، نگه تحریکش کنی و تشخیص هم نشته باشه و تشویقش بده بعد هم میفهمه اشتباه کرده، صغیر که نمیتونه دیگه، نمیتونه تصرف کنه، عرض کردم صلاحیت داشته باشه، این همه سن رسیده باشه که او حق داشته باشه تو این مال تصرف کنه و ببخشه و بده. نه حالا یه بچه یتیمیه میاد مثلا کیکی داره چیزی داره میذاره تو دهنه میده، حتما بگیرید، حتما کمک کنید، شما دوبارهش بعدا خودتون بهش بدید، اینا که عیب نداره، دل یتیم رو شکون شکست، یه چیزای مهمینه، بله اشکال نداره، بعد جبران کنید بهترشو، با بهتر جبران کنیدش که مطمئن بشه چیزی از او تو زندگی شما نیست، رد نکنید دستشو. یه هدیه براتون داده، چی داده؟ اگه یتیم عاقل و بالغ و بزرگی که حق تصرف داره بده بهتون، لازم نیست برگردونی بهش، مشکل نداره. اگه یتیم صغیر، بله صغیر، قدرت تصرف نداره، حق تصرف نداره، آره اینا یتیم میشن. نه بابا اون نیست، نه ما دو تا قولتش میگم بس نه. و فتاکلون از تراث میگم براتون اکلن لما میخورید مال رو چکار میکنی؟ ثروت اونا رو میخورید یک جاها و تحبون المال حبن جمع دوست دارید مال رو دوست داشتنی چی؟ زیاد خیلی دوست دارید مال رو ماشاءالله ماشاءالله این عاشق ماله حالا مال که میگن همه چیا زیورالات که دارید بخشی از مالتونه چقدر عشق میورزید بهش؟ کسی شب نگاه کنه بهش چیکار میکنی؟ دلیلش هم اینه که یه بار به یکی نهده توی عروسی بردار استفاده کنه ازش اینا نه آجا میره میشکنه گم میکنه حالا بابا مثلا یکی از علاقه مندی دیگه برحال نمیتونی از خود جداش کنی یه نشان علاقه مندی اینه دیگه نه که انسان نگهداری کنه بده نه انسان بس نگهداری کنه این چیزی نیست که دمی دست بریزه حفاظت نگهداری سیانت اینا کار خوبیه تعلق به او بده ای که این بشه اصل براش این که انسان اینو دیگه خود آدم میتونه بفهمه که مثلا چند مرده چیه خب تو ابونم کلا ازا دو کتل ارزو دکا هرگز اینجوری نیست هنگامی که زمین خرد شود خرد شدنی خب و جا رب و کبل ملک و صفن صفا و پروردگار بیاد پروردگار بیاد جا به خود پروردگار میشه اینجا امر و ربک فرمان پروردگارت بیاد خدا که حرکت نداره که بگیم اومد اومدن خود این دستور خدا بیاد تو قرآن زیاده جا رب و یعنی جا امر و ربک و در حقیقت چی بشه فرمان پروردگارت و فرشتگان صف به صف بیان و اینا فرشتا و جیع یوم ایزن به جهنمه و جهنم چیه؟ اوورده بشه در روز در روز در اوورده یتذکر یوم ایزن انسانو فانا له ذکرا در آن روزه که این اتفاق میفته خب چی میشه؟ انسان متوجه میشه یتذکر انسان ولی کجاست او را جای توجه یافتن باشد یعنی دیگه وقت توجه چیه؟ گذشته تو این دنیا باز متوجه میشدیم این همه گفتن متوجه نشدی حالا چی؟ حالا متوجه اونجا بذار بزرگتر یوم الحسرت یوم التقابن یوم اینقدر اسم اینجوری داره قیامت به خاطر همین آدم ها اونجا متوجه میشن چی را دست دادن وقتشون تلف شده عمرشون گذروندن اینقدر من خواستم برسم به ظاهر خونم کاشکی به باطن خونم برسیدم اینقدر به ظاهر خودم رسیدم کاشکی میرم ساعت ها میشینم به خودم ور میرم و اینا به روحم به خود ور برم یه خورده مطالعه خورده بیشتر توجه به خودم کنم یه خورده میشینم تو اعمالم تفکر کنم من انقدر کوتاه انقدر فشار تو روز میارم تلویزیون میشم نگاه میکنم شب برای نماز شبم حوصله ندارم وقت ندارم اصلا بیدار نمیشم اینا وحشتناکه اینا همون چیزی که با سر میره آدم جهنم ها کی گفته تا یک و دو نصف شب شما بیدار باشی که صبح نتونی پاشی اصلا هیچ چیزی نداره آدم میره کشورها رو میبینه واقعا خجالت میکشه اندونزی 220 واسه گذری سفر ندادم بهتون خیلی کو سفر عجیب و غریب بود حتی من دیروز اومدم خونه دو سه روز از سفر اومدم ولی از فرودگاه امام دیگه اومدیم دیگه یک سری رفتیم به این کشورها که پشتم رفتم به سفرهای استانی از فرودگاه رفتم فرودگاه مهرآباد هم چه سفرهای داخل 6 تا 7 استان رفتم و بعد اومدم خونه کار دیگه بعد میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ان 220 میلیون مسلمان داره خب اینا دم غروب میرن میخوابن یک ساعت به اذان صبح همه مسجدن نه چیز دارن احیا دارن هر شب هر روز کار یک ساعت. مساجد قلقله صبحی زود قبل از اذان صبح یک ساعت بعدم نمازشون میخوان بعد اون سر کارشون شما صبح ساعت 5 که نگاه میکنیم میبینی خیابونا وقلات شلوغه همه مشغوله این حالت تو بعضی از ملتای دیگه هم هست اینا یعنی شب زود میخوابند حالا زود که میگم نمیخواد دیگه 7 8 شب باشه 9 10 11 شب دیگه زود میخوان نمیخوان طولانی یک ساعت به اذان چیز بیدارم مساجدشون قلقله است نه صف دو صف سه تا صف مثل این مسجد بغل ما اینا نه که اصلا جانی سور مسجدا پر جمعیت میرید اونا که بسته است که هیچ صدا از اونم نمیاد خوب دیگه مال این محلی سی بس اینجا محل هست بله دارالمؤمنین اینجا آره هست یه چیزایی هست اینجا بعد ایران هست اینجا برای شما عرض کنم که میخوام این عرض کنم که وجود بعضی خصلت ها و فرهنگ های خیلی خوب و اینها وقتم نداریم دیگه تموم شد خب جای تذکر دیگه نیست تمام شد دنیا بس متذکر میشدی انا له ذکرا انا یاد بگیره شما که یا خود ملایی دو اینا انا سه تا معنا داره. انا هم به معنای وقت یادآوری نیست، یعنی معنا یعنی زمان، هم به معنی مکان، هم به معنی کیفیته. انا له ذکرا یعنی وقت تذکر و یادآوری نیست، مکان تذکر و یادآوری نیست اینجا دیگه. و چگونه میتوان تذکر و یادآوری باشد؟ یعنی در حقیقت از کیفیت هم سوال میکنه. میتونه داشته باشه، بله همزمان میتونه ستمان داشته باشه، اشکال نداره. یقول، انسان میگوید یا لیتنی قدمتو لحیاتی، انسان میگوید ای کاش پیش فرستاد بودم برای زندگیم تو این عالم. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، میگه در حقیقت در اون روز عذاب نکند به سختی عذاب خدا هیچ کس. یعنی خدا به شدت سخت میگیره در عذابش، نشون میده خدا خیلی جدیه تو عذاب، همونطور که تو رحمت خودش خیلی جدیه، تو عذابش هم شوخی با کسی نداره، نفس میگیره و اینا، جدیتر از خدا خودش. ولا یوسق و ساقهو احد، خب و در بندم نمیکشه به سختی در بند کشیدن خدا هیچ کس. یعنی خدا فوق‌العاده سخت در بند میکشه. این ربک لبل مرصاد، از همونجا شروع شده، کمی نشسته دونه دونه رفتاراتو بررسی کرده، خطورات قلبیتو میدونه، یه تو لفظات اینقدر قشنگ صحبت و اینقدر جذاب و فلان، ولی تو دلت چی میگذره؟ یه مش چیزا مهمات، یه سری چیزای فسادانگیز، یه سری توهمات خطرناک، یه سری جنبه‌های انتقامی داره، یه سری اصلا اون چیزی که داری میگی قبول نداری خودت، اصلا قبول نداری. تعارفات اضافی دیدی خودتو میکشی تو تعارف، تو عمل 1% چه نمیتونی بروز بدی. ها اینا تو روح دیگه چیزه، نفاقه. چرا به خود تعارف میکنید شما وقتی قبول ندارید، نمیخواید، ارادهشو ندارید، فلان. میگه همونا رو خدا سر هم میکنه، نفستونو میگیره. یا ایتو هن نفس المطمئنه، خب این نفس طغیانگر بود، عاقبتش هم این شد، از فرعونا شروع کرد تا آدمای کوچولو کوچولو مثل ما و در واقع تکلیف ما رو روشن کرد تو ارتباطات اجتماعی فلان اینا. حالا میگه این نفس مطمئنه در مقابلش انسانی که به اطمینان رسیده، ارجع الی ربک، بازگشت به سوی پروردگار، در حالی که تو راضی هستی، پروردگارت هم از تو چیه؟ راضیه. فادخلی فی عبادی، در بندهای خاص خودم وارد شو، فادخلی جنتی، در بهشت خودم داخل شو، بهشت من. خب ما نرسیدیم بقیه اینا رو چیز کنیم. لایتنی ای کاش من، این هلات این چی؟ آرزوه، آرزوه ناشدنی. لایتا اسمه؟ ببینی ای کاش، لایتا اسمه، یعنی ای کاش، ای کاش مثلا من میمردم، ای کاش میفرستادم از پیش، فعل فرستادم میشه فعل، ولی لایتنی ای کاش اسم من. منتها معنی فعل میتونه داشته باشه، لایتنی این اتمنا، آرزو میکنم، ولی معنی اسم اینجا فعل. خب من یه چند دقیقه وقت داریم قواعد اشاره کنم ببینم که در حد برسیم به بحث قواعدمون. تا آره فعل مجهول دو رو بس میگفتیم، که گفتیم نگفتیم ها؟ مجهول ماضی مضارع رو گفتیم، فقط امر مونده ها؟ امرم که دیگه کاری نداره. آره دیگه مضارع دیگه کاری نداره، اینا که حرفه‌ای خودتون. خب بیارید صفحه چیزا این بذار تا قبل از امر بگم، کاری نداره. این امتحان آزمایش رو نگاه کنید، واژه شو صفحه 171. بله و به معنی امتحان آزمایشه. بلا ابتلا هم طور که میدونیم امتحان با دو طرف انجام میشه. چرا انسان خدا یا کسی کسی امتحان میکنه؟ یک، فهمیدن حقیقت این مسئله که معلوم نیست. آقا نمیدونی مسئله چیه، امتحان میکنی بفهمی. مثل یه آج خانم برای شما طرح سوال کرده، درسته؟ میخواسته چیکار کنه؟ حال همتون بگیره مثلا دیگه. میخواسته روکم کنی، سوالای پیچیده و سنگین براتون طراحی کرده. برای شما عرض کنم که چیه؟ من خود آدم مهربونی ام به خدا، اصلا من باشم به همتون 20 میدم، اصلا کاری به امتحان ندارم اینا. من که اصلا میگم امتحان نگیر. چرا گفتم امتحان هر جلسه بگیرید؟ برای اینکه خرد کنم امتحان رو. اصلا امتحان ما میخوای انتر میام تو این بازی است که اینجا داره ببینید، ما اصلا کاری نداریم. ما میگیم هر جلسه امتحان خودشو بگی، جمع کنی نمرشو، تقسیم رو تعداد کن. همین روش خوبه که اینقدر تو ذوق افرادم نخوره و اینا. بعدم سوال میخوام ببینیم، نه بعد سوال رو کم کنی بشه اعتماد به نفس افراد از بین ببره. این کار اشتباهیه. سوال بس خیلی روان و جذاب و خوب باشه و اینا. خیلی عالی. آره البته حالا ما
حالا نکته ای که هست اینه که ببینید قرض از سر سوال و دادن امتحان و اینا نمیخواد که بیاد خدایی نکرده انتقامی کسی از کسی بگیره یا روی کم کنه و اینا. میخواد ببینیم که این هدف اولشه، فهمیدن حقیقت یک مسئله. مسئله به نام شما وجود داره که شما چقدر کارگری چقدر مسلط شدید، میخواد این حقیقت این مسئله رو در حقیقت خانم معلمتون بدونه و اینا. الان این سوالا رو تکرار ازتون پرسیده. اما در دومی ایجاد شرایط و زمینه برای بروز و ظهور ارزش‌ها و ناهنجاری‌های درونی. امتحان وقتی کسی که داره امتحانو میگیره، شما بچه تو کاملا میدونی بچه خوبی هستی، امتحانش میکنی برای اینکه نشون بدی تو چقدر خوبی یا چقدر بدی، همین میذاریش تو کوره آزمایش. خدا ما رو آفریده دقیقا میدونه ما چیکاریم، اما زمینه فراهم میکنه با آزمایش برای بروز توانمندی‌های ما در عرصه ارزش‌ها و یا ناهنجاریام در عرصه ضد ارزش‌ها. این طریق سینه خدا میخواد شما رو اینجوری کنه تا بداند فلان، بداند یعنی در حقیقت تا شما به شما بفهماند، برای اینکه حجت فرد قیامت تمام کنه برای شما. شما چی میگی بزنید به جهنم میفرستی؟ احتیاج میکنه انسان نسبت به خدا، خدا میاد پرونده رو میذاره جلوت، میگه به این دلایل اینا دونه دونه شما نگاه میکنه مال خودت، راست میگه، هیچی نمیتونی انکار کنی، هیچ‌چیزی نمیتونی انکار کنی. آزمایشای دنیا، آزمایش جامع ترین کامل ترین و عام ترین مفهومی است که لحظه ای از انسان جدا نمیشه. شما یه لحظه رو بیار که تو آزمایش خدا نباشی. اگه انسان این مفهوم داشته باشه خیلی مواظب خودشه. مواظب به معنی مثبتش میگم، نه به معنی منفیش. مثبتش. خب میگه که در مورد امتحان الهی باید که خدا سبحان به همه چیز علم داره. هیچ چیز بر خدا پوشیده نیست. از این رو امتحان آزمایش الهی از نوع دوم استعفا برای ظهور صلاحیت باطنی انسان از طریق استحقاق پاداش عقاب انجام میگیره. یوم تبل السرائر هم که میگه از اوصاف قیامته، این روز که آشکار میشه نهانها. در ترجمه تبلا یعنی به معنای آزمایش و امتحان میشود است. از آنجا که به هنگام آزمایش، آقا خانم دقت کنید، یوم تبل السرائر شما چی میگید؟ روزی که پنهانها آشکار میشود. تبلا یعنی آشکار میشود، یعنی آزمایش میشود، چرا میگه آشکار میشود؟ یا توضیح میگه از آنجا که به هنگام آزمایش حقیقت اشیاء آشکار و ظاهر میشود، این کلمه در این معنا به معنی آشکار میشود ترجمه شده است. تبلا این حقیقت آشکار میشه چون تو آزمایشی که انسان روشن میشه. شما نگاه همه دیگتون بار بود قبل از آزمونی که ایشون بگیره، همتون گفتید مثلا ما دیگه مسلط الحمدلله همش بلدیم. آزمایش که گرفتید معلوم شد که این خبرها هم نیست، بس کار کنید بیشتر. از این جهت دست مریضات میگیم برحال به طراحی سوالشون بگید کمون که پیش خوبه. ما هم یواشکی سوالا رو دیدیم البته، ولی طراحیش با ما نبوده، ما همجور دیدیم هم. شاید یه سه دقیقه بیشتر نبود تلفنی. آره یه کمی بایستی به نظرم روش سوال عوض کنی یه کمی. شما به نظرم میتونید تو روش درست. من نظر خودم اینه که اصلا مهم نیست توی آزمونتون چه نمره آوردید، اصلا مهم نیست، از نظر من اشکال نداره. اینجا هم همینطور، ما به زودی آزمون این رو در سطح ملی برگزار میکنیم تو اردیبهشت ماه. شما یقیناً برترین نمره رو تو کشور میارید، نگران نباشید. چیکار دارید؟ اگر نمرتون اینجا 10 شده باشه تو آزمون ملی 20 میشید، نگران نباشید اصلا. یا آزمون سراسری تو کل کشور ما میگیریم، یه لیک و دو رو تو اردیبهشت ما، اصلا مهم نیست. همینقدر که تونستی، اگه کسی از این آزمونی که این خانم گرفته خب تعداد زیاد بوده، خب تعداد چه کم، بعضی وقتان سالا سخت بوده یکم، مهم نیست. ببینید اصلا اهمیت نداره، چه نقدر احساساتی میشید، اصلا اهمیت نداره، نگران هیچ چیم نباشید. نه یاد گرفت شما اگه اصلا یاد نگیرید یه دقیقه نمیمدید، همینقدر که پیگیری دارید میاد، خصوصا بعد از آزمون کسایی که میان. حالا اونایی که وقتی تو ذوقشون خورده چیزی بهشون صحبت کنید، بیان کلاس رو ادامه بدن با کار خودش، اشکال نداره، اصلا مشکل نیست، اصلا مشکل نداره. بیاید بعد به مرور که میرید جلو به نسبت درسای قبل آب خوردن میشه براتون، خیلی روان و سهل میشه. شما اول ببینید، ما همش استادو میگه مطلبی که میگیرید بذارید دم بکشه، یه مدت که ازش بدید دم که بشه این خودش پخته میشه تو درون خودش، از این خامی در میاد. شما فعلا تو ترجمه مفاهیم یه بعضی تو حالت خامی دارید، یه خوره که بگذره پخته میشه یواش یواش خودش، بعدا که به سورا برمیگم میگه چقدر ساده است اینا، مثل روزی که خوندید مثل قول بوده برای تو، سنگین بوده فهم کنید چی بوده، بعد که میرید جلوی باشید میگه چیزی نیست اینا، چهار تا واژه بوده اون واژه شکن بلدی ما، قواعد هم که دمی دستمونه، میدونید این از کلا را میفتی اینا، مشکلی از این جهت نیست اینا. بله سرایر جمع سریر است، سریر این پنهان نهاد. خب یه نکته من راجع به قواعد بگم و برم. نگاه کنید ما معلوم مجهول تو زبان فارسی ایاتون باشه وقتی مجهول فعلیه که فاعلش مجهول باشه، مگه هر نگفتم هر فعلی فاعلی داره؟ هر کاری که تو عالم انجام میشه کننده ای داره ای نداره؟ میشه کاری تو عالم اتفاق بیفته انجام دهنده نشته باشه؟ محاله، محاله. هر فعلی فاعلی داره. خب یه وقتی ما نمیشناسیم فاعل این فعل کیه یا نمیخوایم بگیم، غیبت میشه، یه کسی هر بی ربطی زده بگیم آبروش میره، یا اشاعه فحشاست، یه آدم با آبروی بی آبرو میشه، یه اصلا فسادی مثلا میگن آه اینم بچه حزب الله بوده خلافه کرده، اصلا آبرو بچه حزب الله میره، نمیخوایم. یا هنوز اثبات نشده این کارو او کرده، نمیخوام بهش نسبت بدیم. یا صدها دلیل داره، یا اینکه برای شما به هر حال سرجم مصلحت به ذکر فاعلش نیست که اصلا فاعلش بگه. خب آقا فعل فاعل داره ولی مصلحت نیست فاعلش بگیم، فاعلش رو پنهان میکنیم. فاعلش چیکار میکنیم؟
پنهان.
یا پنهان میکنیم یا واقعا نمیدونیم. یا واقعا چی؟ نمیدونیم دیگه. حالا نمیدونیم، میگن فعلی که فاعلش ذکر نمیشه به دلیلی که یا لجهلنا به خاطری که نمیشنیم، یا لعدم مصلحت ذکره به خاطری که مصلحت به ذکرش نیست، بگم فعل مجهول. فعل مجهول فاعلش چیه؟ ذکر نمیشه، نه که فاعل نداره. فعل مجهول، فعل معلوم فعلش که فاعل دارد، فعل مجهول فعلش که فاعل ندارد. این بسیار غلطه این تعریف. فعلی که فاعل نداره ما نداره. همه فعلا در عالم چی دارن؟ باشه باشه. نه نمیخوام بنویسم دیگه. میخواستم برم جلو پاک میکردم. نه نمیخوام جلو نرم دیگه. نه این خطم کشتن که اصلا شما هم کارت باش. کار قبل از کلاس باشه. خب تو زبان فارسی مثلا میگم علی حسین را مثلا چیکار کرد؟ یا علی کرد یا زرد. علی سعید را یاری کرد. ببین یاری کرد فعلیه، علی میشه فاعلش، سعید میشه چی؟ این فعل هم این هم میشه فعل چی؟ فعل معلوم، فاعلش معلوم. حالا شما به هر دلیل نمیخوا بگی این کار را علی کرده، میخوا علی را چکار کنی؟ حذف کنی. در اینجا میگن سعید میاد جای علی میشینه، خب بعد فعل رو میارید سعید یاری شد. اصطلاحا به سعید میگن چی؟ نایب فاعل. میگن نایب
فاعل.
مفعول هم دیگه نداره اینجا، یاری شدم فعل چیه؟ مجهول. تمام اینا فعل مجهوله. سعید یاری شد. ببخشید کی سعید یاری کرده؟ نمیدونیم. میدونیم نمیخوایم بگیم. خب اول کلام تو فارسی جوری درست میشد، ما گفتیم که میایم سوم شخص رو میگیریم، خب مثلا زدم، زدی، زد، زدو میگیریم یه اضافه میکنیم میشه زده، بعد شدم میذاریم آخرش، صرف شدن، شدن رو صرف کنید، شدم، شدی، شد، با هم دیگه بگید شدم،
شدی، شد،
زده، شدم، زده، شدی، زده، شد،
زده،
زده شدیم. کی ما رو زد؟ نمیدونیم واقعا. یا نمیخوام بگیم حالا یکیش اومدن ما رو کتک زدن رفتن. برده شدم، برده شدی، برده شد، برده شدیم، برده شدی، برده شد. ببین برده شد، بردن، بردن، بردی، برد. به اضافه برده، به اضافه صرف شدن، برده شدم، برده شدی، برده شد،
برده شدیم، برده شدیم، برده شدن.
یاری، یاری کردن. این یا ببین کردن با شدن میاد، با یاری همراه میشه فعلش. ببین یاری شدم میشه یاری شده، یاری شده، خب
حالت استفاده مفعولی داره. بعد شدن صرف کن بعد از یاری. یاری شدم، یاری شدی، یاری شد، یاری شدیم، یاری شدید، یاری. این از این فعلای مرکب میگه. خب حالا ما در زبان عربی میخوایم درست کنیم، ما چی گفتیم؟ من یه بار یه وقت سریع میگم که معذر رضای خدا، ما گفتیم در ماضی ضربه زد، میخوایم بگیم ما قبل آخر به، ما قبل آخر ره، اینو از کسره بدید، هرچی هم متحرکه او بده، یه زاد داری اینو میدید، ضربه میشه زوره، بگو ضربه
زوره،
نصره
نصره،
کتبه
کتبه.
آفرین. ببین استفهام ماضیه، ما قبل آخره بگی ه، کسره بده، هرچی متحرکه او بده، ف سکون اینجوری ببین صاحب کن، هرچی میگم جواب بده، ف سکون داره ولش کن، ت ا داره اوش کن، سین سکون داره ولش کن، ا داره اوش کن، اس تو ه، این همه رو یاد بگی با قبل آخر کسره بگی ز ر ب اس همه با قبل آخر کسره است، هرچی هم متحرکه او بده، تو ضربه او یه زاد بود زوره و استفهمه اس تو همه، اکتتبه
تو همه،
انقلبه
او لبه.
حالا مزارعشم که خیلی ساده تر از این، قبلا گفتیم این یزره با که میاد سه تا کار بس بکنیم، ما قبل آخر رو برعکس بس فتح بدیم، کار دوم اینه که کاری به کار کسی نه نداشته باشی، کاری به کار کسی نداشته باشی، چشاتو ببندی بری دست بزنی رو حرف اول، اینا او بدی، یوز رابو بگو،
یوز رابو،
یقتلو
یقتلو،
یکتبو
یکتبو،
یستفهمو
یستفهمو.
آفری همو، آره همو گفتن، همو همو، یستخرجو
یستخرجو.
آفرین، این رجوش مهمه، اون رجو اونم چی؟ یو. حالا نقطه او داشته باشه خودش، یکرمو مجبوری چی میشه؟ یکرمو، یعلمو، یجاهدو،
یجاهدو.
باشه میام سراغ امرش، امر مجهول 14 تاش امر بلامه، تمام، امر مجهول 14 تاش امر
بلامه،
یزرب و یزربانه یزربونه، تزرب و تزربانه یزربنه، تزرب و تزربانه تزربونه، تزربینه تزربانه یزربنه، عزرب و عزرب و زده میشوم، نزرب و زده میشوم. حالا بخوام مجهول کنم، همه رو امر به لام کن، لام میذاری سرش آخرشم سکون بده، یزربو زده میشود آن یک مرد، امرشو فارسی چه بگو؟ باید زده شود آن یک مرد، لیزرب باید زده شود، ینظر رو نگاه میکند، لینظر باید نگاه کند، لینظر الانسانو الی طعام، انسان باید نگاه کنه به غذاش، نظر کنه، نظر نگاه با عبرت با دقت، ببینید غذا حلال یا حرام، نجس یا پاک، بعد بخوره. از امام معصوم پرسیدن یعنی چی نگاه کنه به غذاش؟ فرمود یعنی هو علمه الذی یتعلمه، دانشی که داره آموزش میگیره، این دانش درسته، دانش غلطیه، انحراف نباشه، خطا نباشه، کسی که داره صحبت میکنه از خودش نبافه، اینا واسه خیلی مواظب باشید، از هر کسی دانش یاد نگیرید، از هر کتابی دانش یاد نگیرید، انسان واسه با دقت نگاه کنه که خوراک فکریش چیه، حتی خوراک ظاهری هم میگیره، خوراک فکری مهمتر، حساستر، ندارید؟ این لینظر، لینظرا، لینظرو، لتنظر، لتنظرا، لینظر، نه لتنظر، لتنظرا، اشتباس، مجهوله، ما معلوم دارید میگید نظر، ینظر، ینظر میشه یونظر، یونظر، لینظر، لینظرا، لتنظر، لتنظرا، لینظر، لتنظر، لتنظرا، لتنظرو، لتنظری،
لتنظرا،
لتنظر، لئنظر. آفرین.
نه انظر که چیزی دیگه است، انظر معلومه، انظر یه نگاه کن چیکار داره به مشغول ما. بله آفرین، هفتمی تا دوازدهمی بازم لام میخوره، یعنی چهارده سیغش امر به لامه. تو معلوم میگفتی نگاه کن، میگفتی نظر ینظر، میگفتی لینظر 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 لینظر، مخاطبش چی میشد؟ انظر 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 بود. ولی نه، لتونظر لتونظر، باید دیده شوی تو یک مرد، باید دیده شوی تو این لتونظر. این از این. خب چه وقت ما هم رو به اتمامه بفرمایید. چی بود؟ چیش؟ الف میشه؟ ببینید بله، جاهده رو ماضی دیگه، ضربه میشه چی؟ ضربه، یعنی ما قبل آخر کسره بده. خب کسره میده ما قبل آخر رو ماضیه، حرف متحرکه چیز بده میشه، میشه جاهده. نمیدونید جا الف ما قبلش همیشه چیه؟ فتحه داره، اینجا میاد تبدیل میشه به جوهده. جوهده جاهده میشه جوهده، تجاهده تجوهده، یعنی الف تبدیل واو میشه. چرا؟ چون ماقبل ضمه میشه، چون ماقبل الف ضمه میشه، الف قلب به چی میشه؟ واو میشه، قانون میشه. قاتله قوتله 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 قوتلو قوتلتا قوتلتم قوتلتم قوتلتم، وقتی با شما جنگ بشود کشته بشوید شما ها تو جنگ، قوتلتم قوتلا. این از دیگه چی بود؟ نکته همین بود. نجاهر نخونید، الهالیه به زودی میخونیم. میبری صیغه اول ماضی، وضعشو پیدا میکنی، فو عین و لام یا لام الفعل مکرر داره، حروف اصلی میشه اون چی که ما بهش هست، ماقش بقیه زیادی. نه ملاک صیغه اول ماضیه، از محله ملاکه، از محله برات افعل الله. نگاه میکنی زم حله چیز اصلیه، چهار حرف حمزه اول و یکی از لام الفعل تکرار شده زیادیه. مثلا خب این بحثا تمام انشالله برای آزمون، اصلا نگران چیزی نباشید. آزمون به نظر من خیلی خوب برگزار شده و سوالات هم خوب بوده، یه خورده سخت بوده اشکال نداره، چون نقطه شما یه خورده دقت بیشتری کنین اشکال نداره. من راجع به نمرش و اینها عجله نمی کنم، چون جلد دو هنو تمام نشده، ما این آزمون رو داریم، بذارید درس رو بخوره، بعدا توی فرصتی دیگه با یه آزمون متعادل تری برای که تو پرونده شما یه نمره درخشانه انشالله مناسب باشه، یه آزمون ساده دیگه هست میگیریم. کسانی که مباحثه نمیتونن بکنن راجع به اومدنشون به کلاس تجدید نظر کنن، اینو من موافقم. شما مباحثه بکنی با هم دیگه، یعنی این که قبل از اینکه بیای سر کلاس درسی که امروز میگیرید بعد دو ستایی بشین، ستایی دور هم یا دو تایی دور هم بشین با هم گفتگو کنین راجع بهش، مباحثه کنین. یادم بنازید اول جلسه هفته بعد راجع به مباحثه صحبت کنم من. بله همینطوره، مباحثه اصلا رمز بزرگی داره، تلاش کنید مباحثه رو زنده کنید. من راجع به مباحثه هفته آینده صحبت اصلا آره بذارید، اصلا مهمتر از خود کلاسه. اصلا شما کلاس نیا، بشین مباحثه کن خودت با یه کسی که ما هم مباحث پیدا کنید، نزدیکترین خانومی که به خونتون نزدیکه قرار درس علمی بذارید با هم بشین گفتگو کنید. یکی از رموز اصلی میشه مباحثه، 15 تا خاصیت داره. هفته آینده یادآوری کنید راجع به روش درس خوندن و مباحثه کردن براتون صحبت میکنم. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.